أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اون رساله حقوق بعد از بیان حق ولد، حق اخ در اون روایت بیان شده، و اما حق و اخی که فانت علم انه یدک، بله یعنی از جهت اینکه ید مظهر قدرت و سلطنت و اینا، یدک و عزک موجب عزت هست، و قوتی که نیرو انسان، بله در عنوان برادر انسان نیروی انسان حساب میشه، قوت او قوت انسان حساب میشه. چون این حالت این رابطه این گونه را با انسان داره که پشتوانه انسان در قدرت و در عزت و در سلطنت هست، فلا تتخذه صلاحا علی معصیت الله ولا عدتا للظلم لخلق الله. این از این قدرت، از این تمکن به سلطنت، انسان در مسیر معصیت خداوند متعال استفاده نکنه، در بلکه در مسیر طاعت به کار بگیره این نعمت را و این قدرت را. ولا این فلا تتخذ صلاحا علی معصیت الله ولا عدتا للظلم لخلق الله. این را این را به عنوان ادعا نیرو و قوت برای ظلم به مردم از او استفاده نکنه. در حقیقت بیان مصداقی از مصادیق معصیت الله، و بعد منتها به خاطر ازهر بودن مصداق بارز در عبارت ذکر شده، یا به جهت این که معرض تطبیق این معصیت در این موارد، اونی که معرضیت داره اینی که انسان از نیروی برادر و از قوت او در این مسیر استفاده میکنه، در مسیر ظلم به دیگران استفاده میکنه. اون معصیت متوقع الحصول در این موارد به این کیفیت روی نصاب به خصوصی ذکر شده. ولا تدع نصرته علی عدوه، البته بر این عنوان نیرو و قوت انسان هست، ولی اگر خودش احتیاج پیدا کرد، در موردی واقع شد که احتیاج به انسان داره، برادر انسان اگر احتیاج به نیروی انسان داره، او به همون کیفیت که او قوت و پشتوانه بوده، انسان هم نسبت به او باید این حالت پشتوانه بودن رو حفظ بکنه. به این حساب اگر او احتیاج به نصرت داره، نمیشه انسان رها بکنه کمک کردن به او را به اهمال نسبت به این امر داشته باشه. لا تدع نصرته علی عدوه و نصیحت له، این خیرخواهی برای برادر را نباید انسان رها بکنه و اهمال نسبت به او داشته باشه. فین اطاع الله و الا فلیکن الله اکرم علیک منه ولا قوت الا بالله. انسان باید نسبت به برادرش حالت خیرخواهی داشته باشه، او را به راه خیر ارشاد و هدایت بکنه. در مقابل ارشاد و نصیحت و موعظه یا اطاعت میکنه، به کار میگیره این نصیحت و موعظه را، متنبه میشه و استفاده میکنه از او فهو. و الا اگر اطاعت نکرد ولو برادر هست و برادر برای انسان عزیز هست و کریم هست، ولی خداوند متعال اکرم نسبت به همه اشخاص و همه اشیا هست. اینطور نباشه که این حالت برادری، این رابطه اضافه برادری باعث این بشه که حتی در جایی را که در مسیر معصیت قرار میگیره، انسان از جهت برادری به خاطر برادری او را در مسیر معصیت مثلا کمک بکنه و قوت و پشتوانه برای او در مسیر معصیت باشه. کریم هست برادر و حق اکرام از انسان را داره، ولی تا وقتی که در مسیر طاعت باشه. و الا فلیکن الله اکرم علیک منه ولا قوت الا بالله. این تعبیر بالاخره باز تنبیه به اینه که همه نیرو از خداوند متعال، قادر مطلق خداوند متعال، و ما به عنوان عبد و مخلوق باید رضای قادر مطلق و ذی قوه مطلق را رعایت بکنیم، نه اینکه مثلا در بر مقام عمل به مجرد اینکه برای خودمان یک قوت ظاهری احساس میکنیم به هر نحوی که دلمون خواست ولو علی خلاف رضای خداوند متعال باشه، به هر نحوی از این قدرت بخواهیم استفاده بکنیم. این قوت از نایه خداوند متعال هست، از نایه او داده شده و باید در مسیر استفاده بشه. معنا نداره که قدرتی که مستند به خداوند متعال هست در بر مسیر معصیت خداوند متعال و خلاف طاعت استفاده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث در جهت از جهات بحث در مصرف حج این بود که اگر شخص قربانی را انجام داد ولی قربانی قبل از این که وظیفه تسلیث را انجام بده در قربانی تلف شد، لا به اختیار خود قربانی خود حاج، بلکه به جهت سرقت یا اخذ کسی که غصباً و از جهت غلبه به زور این گوسفند را از انسان گرفته، از دست انسان گرفته، آیا در این موارد زمان هست یا زمان ثابت نیست؟ خب در این قسمت اونچه که دیروزم مطرح شده نوعاً عنوان میشه در جواب از این سوال اینه که خب اینجا درسته که به تلف شده است این گوشت هایی که شارع برای او مصرف خاصی معین کرده بود، درسته که تلف شده و در مصرف خاص استفاده نشده، ولی چون این حاج متمتع که ولیت بر این مال بود، امین بود و امانت شرعیه نسبت به این مال داشت، تعدی و تفریدی که انجام نداد طبعا زمانی نسبت به این نداره. اونجی که در حل مسئله مطرح شده اینه، در جلسه قبلم عرض شد که این مطلب مشکل را حل میکنه و جواب مسئله را میده، ولی باید یک نقطه دیگه هم به او اضافه بشه و یه اشکال حل بشه و اون اشکال دیگه هم باید حل بشه. اشکال عبارت از اینه که اگر ما قائل به وجوب تسلیث شدیم که اطعام به فقرا اهدای به مؤمنین لازم شد، قائل به وجوب تسلیث شدیم، بنابراین متعلق تکلیف در این قسمت حج میشه امر مرکب و مقید که قربانی انجام بشود و در مسیر خاص به کار گرفته بشه، گوشت قربانی هم در اینجا مصرف بشه. خب همانطور که در بقیه موارد امر به مرکبات و مقیدات اگر ذات عمل انجام بشه ولی زید و شرطش رعایت نشه، ما حصل فی الخارج مصداق مأمور به نیست و مکلف اگر قدرت داشته باشه باید مأمور به را انجام بده، ما ننوفی میشه داخل در این قاعده دیگه. اینجا درسته که تعدی و تفرید نکرده ولی اگر همین شخص قربانی انجام میداد به غیر، مثلا حیوانی را پیدا میکرد به عنوان قربانی ولی قربانی از جهتی دیگه این عملش نقص داشت، مثلا ذبح شرعی نمیشد، بعضی از شرایط تزکیه رعایت نمیشد، اون چی که متعلق امر بوده کشتن گوسفند یا گاو یا شتر به نحوه خاص بود، به کیفیت خاص بود که اونم که از راه تزکیه باشه. اگر شخصی یک حیوانی را قربانی بکنه ولی به نحوی قربانی بکنه که فری اودای نشه، میته باشه، اونجا ولو از روی به اصطلاح غفلتن این کار را کرده باشه، فری اوداج نشده باشه، غفلتن فری اوداج نشده باشه، ولو تعدی و تفریطی از نای او انجام نشده، ولی میگید کافی نیست دیگه، چون نه کافی نیست از جهت اینکه متعلق تکلیف هنوز به زمین مونده، متعلق تکلیف عمل مشروط به شرط خاص مقید به قید خاص بود، اون عمل انجام نشد. در محل بحثم اینجا این عمل مشروط به شرط خاص محقق نشده، ذات عمل که ذب باشه محقق شده، اما ذبح با صرف در جهت خاص علت تسلیف محقق نشده. خب این واجب همچنان بر عهده او هست، باید عمل رو انجام بده، الان هم که زمان انجام واجبه، در وقت در ایام و نهر و زب اون عمل انجام نشد، الان باید عمل رو انجام بده. این اشکال در اینجا وجود داره. این که آیا این اشکال جواب داره یا جواب نداره، این مبتنی بر این هست که ما در وجوب حجی که در مناسک حج به عنوان یک تکلیف ثابت هست، آیا در اینجا در حقیقت از باب دو تکلیف مستقل هست غیر مرتبط به هم دیگر که ازش تعبیر به تعدد مطلوب میکنن، یا اینکه نه تکلیف به امر خاص علی نحو وحدت مطلوب. در این حساب این بحث جهت نهم از مباحث مصرف حد اینجا جای طرح که هم اثرش در این جهت هشتم ظاهر میشه و هم نسبت به موارد دیگه اثر داره. اگر ما این را به صورت وحدت مطلوب حساب بکنیم، این شرط خاص اگر در جایی تحقق نداشته باشه، طبعا اون امر قابل تحقق نباشه، اون امر به مشروط علال قاعده باید ساقط باشه، مثل بقیه موارد عیب از شرائط و اجزا در اونجا باید علال قاعده ساقط میشه، مرکب با عجز از بعضی از اجزا یا عجز از بعضی از شرایط. ولی اگه به دو تا تکلیف مستقل باشه علی نحو تعدد مطلوب باشد، اینجا بله علی نحو تعدد مطلوب باشه، اینجا با انتفاع یکی از این دو مطلوب با از عجز مکلف از رعایت یکی از این دو مطلوب، تکلیف دیگر سر جاش باقی هست و ساقط نمیشه. آیا در باب قربانی جهت نهم از بحث اینه، آیا در باب قربانی این صرف در مصارف خاص به عنوان قید واجب که در مجموع وحدت مطلوب در بین باشه، آیا به عنوان غید واجب هست یا اینکه نه این یه تکلیفه، این تسلیف حکم تکلیفی هست که در اینجا باید انجام بشه و به عنوان غید واجب نیست. واجب در بین همون قربانی کردن، اصل قربانی کردن. خب در اینجا ممکنه گفته بشه به این که ظاهر ادله‌ای که در اونها اومده است که در حیوان ذبح شده را، حیوان یا حیوان نهر شده را باید سلسش را اطعام بکنید، سلسش را بخورید، سلسش را بله هدیه بدید، ظاهر امر اعمال خاصه در این موارد تقیید به اشتراطه، رو همون قاعده عامی که در کلمات مطرح شده از جمله در کلام مرحوم آقای خویی که امر به شیء عند الاتیان به واجب یا نهی از شیء عند الاتیان به واجب، اینا دیگه ظهور اولیشون در حکم تکلیفی باقی نیست، بلکه ظهور در تقیید و اشتراط دارن. امر ظاهر در اشتراط و تقیید، نهی هم ظهور در مانعیت داره. روی حساب در اون روایتی که در مورد سعی و طواف وارد شده که اگر کسی طواف رو امروز انجام داد، سعیش رو به فردا تأخیر نیندازد، ولو نهی اومده ولی گفته میشه که نهی عند الاتیان به عمل ارشاد به مانعیت و عدم صحت با وجود این هست. خب در محل بحثم ما درسته که امر به ذبح داریم، ولی در ادله اومده که حیوانی را که ذبح کردید باید نصفش را، یه قسمتش را خودتون بخورید، یه قسمتش را اطعام بکنید، یه قسمتش را هم هدیه بکنید. خب اینجا طبق اون قاعده عام که امر به شیء عند الاتیان به واجب یا نهی از شیء عند الواجب ظهور در همون تقیید و اشتراط و مانعیت که مانعیت باشه، ظهور در اینا داره، مانعنفی من مصادیق اینه. پس مختزای قواعد میشه اینکه اینها شرط برای متعلق تکلیف هستن، این خصوصیت، نه اینکه یک تکلیف یا حکم تکلیفی مستقل باشه طبق اون قاعده عامی که در اینجا هست. این وجهیست که مطرح شده در بعضی از کلمات، نه به خاطر مناسبت این بحث زمان، به جهت اون بحث که دیروزم اشاره شد، اینکه در مواردی که قربانی کردن در منا اصل قربانی کردن ممکن است ولی به مصرف رسوندن اونجا ممکن نیست، باید یا بگذارن به همین صورت تلف بشه یا بله افراد غیر مستحق ازش استفاده بکنن که عملا به منزله عدم صرف در مصرفش میره. به مناسبت اونجا مطرح شده، گفته شده به اینکه این ظاهر ادله تقیید و اشتراط اخذا به همون بعد قاعده‌ای که در کلام مرحوم آقای خویی. ولی از این بیان و از این مطلب ممکنه جواب داده بشه به اینکه بله فی حد نفسی اون قاعده عام تمامه، ولی در مقام تطبیق گفته میشه به این که مانعنفی از مصادیق اون قاعده عام نیست. چرا؟ به جهت این که در اینجا در مورد ذبح و نهر تعبیری که در ادله به کار رفته، حتی در خود آیه شریفه به کار رفته، اینه که این قربانی کردن حالا چه به صورت ذبح باشه چه به صورت نهر باشه، خود این به عنوان یک منسک معرفی شده، برای خود این به عنوان یک منسک معرفی شده، خود این از شعائر قرار داده شده، همین قربانی کردن. این در آیه شریفه در سوره حج بعد اومده که در آیه 34ش اینه که لکل امت جعلنا منسکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. قبلا هم گفته شده که از این آیه استفاده میشه که تعبیر کردن، تعبیر فرمودن از حج به منسک، عنوان منسک را به حج اطلاق کردن. یا در آیه 36 37 تعبیر شده که فالبنه جعلناه لکم من شعائر الله. اونی که شعائر حساب میشه خود همین شتر، یعنی قربانی کردن شتر، نه خود شتر داشتن شتر که نه، این که قربانی بکنن شتر را یا به حیوان را قربانی بکنن در منا به عنوان یک وظیفه، این از شعائر و مناسک قرار داده شده. این از این معلوم میشه که این خصوصیت داره، این خود همین قربانی کردن در منا این خصوصیت داره، این مورد نظر هست. برای این مورد نظره، اگر یعنی در حقیقت اون چیزی که مورد نظر در اینجا در از قربانی کردن همین ایجاد این منسک در خارجه، این منسک باید در خارج انجام بشه، این مطلوبیت داره. اونی که در حقیقت واجبه، اونی که از واجبات جز از اجزای حج حساب میشه همین قربانی کردنه. منتها منافات نداره با این مطلب، با اینکه در مورد این واجب که قربانی کردن هست، خود این به عنوان یک وظیفه است بر اساس همین تعبیری که در خود آیه هم شده که از این حالت اصطلاح امروزی که حالت سمبولیک داره، یه حالت اینجوریه که یک عملی رو افراد به عنوان منسک و عبادت باید انجام بدهن، این خود این حالت شعائر بودن را داره، این عمل را باید انجام بدن. مورد نظر در قربانی حج، مورد غرض اصلیش اینه. این غرض اصلی اگر تحقق پیدا بکنه، امکان تحقق پیدا بکنه، باید انجام بشه. منتها در کنار این واجب اصلی اگر امکان داشته باشه، این تسلیف باید صورت بگیره، یعنی گوسفندی که قربانی شده، شتری که قربانی شده به این کیفیت خاص باید مصرف بشه. اگر امکان نداشته باشه، اگر اون جهت امکان نداشته باشه، این امکان نداشتن این قید و شرط باعث نمیشه که این قربانی و حج از اون حالت منسک بودنش و شعائر بودنش بگیم اون حالت هم لازم نیست انجام بشه. اون جهت اصلی در قربانی حیثیت شعائر بودن، احراق دم به کیفیت خاص، احراق دم خودش منسکه. این مورد نظره. روی حساب در اون بحث که اگر قربانی کردن در اونجا خود قربانی کردن ممکن باشه، ولی صرف در مصرف ممکن نباشه، چون فقیر با شرایط اونجا پیدا نمی کنیم، یا باید بگذاریم تلف بشه، یا باید به غیر مستحق بدیم که فقرای دیگر، در اون بحث این مانع ایجاد نمی کنه. یعنی این دور نیست که بگیم که حالا که نمی تونیم اکل و اطعام به فقرا و اطعام داره ممکن نیست، یا اهدای به مؤمنین ممکن نیست، بگیم اصل تکلیف ساقط بشه. این تکلیف امر در اینجا مثل مرکبات دیگر نیست که بگیم با انتفاع جزء و شرط منتفی میشه، چون غرض اصلی حیثیت منسکیت هم قابل تحققه. احتمال اینی که به عنوان شعائر قرار داده، به عنوان شعائر قرار داده با عدم امکان مصرف در جهت خاص، این حیثیت شاعر بودن رو هم شارع الغا کرده باشه، این احتمال داده نمیشه. روی این حساب در اون بس چون اون حیثیت شاعر بودن ممکن هست تحقق او، اون حالت مثال بودن و ایجاد منسک و شاعر بودن ممکن است، ولو شرط و خصوصیات دیگر هم ممکن نباشه، ملتزم به این میشیم که لازم هست این قربانی انجام بشه ولو ممکن نشه به مصرف برسه. ولی به لحاظ این بحث فعل که در اینجا عنوان شده، در جهت سامن عنوان شده که بله این شخص این عمل را به عنوان منسک و شاعر انجام داده، ولی اون تکلیف بعدی را که بله تکلیف بعدی را که تسلیث باشه، اطعام به فقیر و اهدای به مؤمن باشه، اینو انجام نداده، آیا این مقدار با این مقدار متعلق تکلیف حاصل شده یا حاصل نشده؟ خب اینجا ممکن گفته میشه به این که وقتی واجب اصلی بلازم این بحث هم اینجور گفته میشه که وقتی واجب اصلی همون حالت شاعر بودن بود، این تکلیف آخر که تسلیث و اطعام باشه به ملاحظه اون حیثیت شاعر بودن که حیثیت اصلی هست، متفاهم عرفی در جمع بین این دو دلیل که یه جا امر به اطعام و اینها میکنه، امر به تسلیث میکنه، یه جا هم اون حیثیت شاعر بودن را در نظر گرفته، متفاهم عرفی از مجموع طایفتین به دلیلین، این میشه که این یه تکلیف مستقله. تکلیف مستقل که شد به عنوان قید و شرط نشد، این تکلیف مستقل مثل بقیه موارد امتثالش موقوف به وجود موضوع هست، موقوف به امکان هست دیگه. خب این شخص اون شاعر را باید انجام بده، در کنار او بر او لازم بود که اونی را که به عنوان شاعر و منسک سربریده به بقیه به اطعام بکنه، به نصفش را به سلسش را به مؤمن، سلسش را به فقیر بده. خب در جایی را که شخص بدون تعدی و تفرید گوشت از ید او خارج شده، نسبت به او به موضوع منتفی میشه، اون تکلیفی که در بین بود این بره اون تکلیف در بین این بود که گوشتی که به عنوان حیوانی که به عنوان قربانی و منسک سر بریده، گوشت او را تقسیم بکنه، الان بقانی دست او نیست دیگه، وقتی نبود در طبعا موضوع منتفی میشه دیگه، مثل بقیه تکالیف که وجود هر تکلیف مشروط به قدرت و بقای موضوع هست، این تکلیف هم میشه از این قبیل. روی این حساب از جهت امتثال واجب، از جهت امتثال واجب نقصی در مقام امتثال محقق نشده، اون واجب اصلی که ریختن خون به عنوان منسک و شاعر باشه که انجام شده، واجب دوم هم موضوع برای او باقی نمونده. بله موضوع برای او باقی نمونده. بله در مواردی که خود شخص از روی عمد بخواهد این کار را بکنه که به غیر مصرفش برسونه، بنابر این که تسلیث را ما لازم قرار دادیم، اطعام به فقیر و بله اهدای به مؤمن را لازم قرار دادیم، اگر از روی عمد و اختیار این کار را انجام نداد، اینجا جای بحث از زمان و عدم زمان هست، منتها زمانش مبتنی بر همون تقریبایی است که قبلا مطرح شده که مثلا ملک او شده باشه یا ملک فقرا شده باشه یا از راه دیگه ای. ولی در مواردی که خود شخص اختیارا این کار را انجام نداد، به غیر اختیار تلف شده یا سرقت شده، دیگه تکلیف منتفی میشه به انتفاع موضوع.
بعد
از وصول از این میتونی بفهمیم که به اصطلاح نه
هدیه در چیز
اون مورد بحث هدیه، اون مورد بحث هدیه دیم بله؟
اگر به اصطلاح به منحر رسید
اون که اصلا قربانی نشد دیگه، اون اصلا عمل انجام نشد، حتی چون اون منسک و انجام نشد اون میشه حکم خلاف عایده دیگه. اونجا اصلا قربانی انجام نشد، حتی اصل عمل انجام نشد، اونی که لازم بود احراق دم بود به عنوان منسک، این اصلا انجام نشد دیگه. ولی در این حال که انجام نشد در اونجا در اون موایع تفصیل دادن، البته تفصیل دادن تفصیل بین جای بین حدی مضمون و حدی غیر مضمونه، در اون روایه اون روایات مطلق نیست، اون روایات تفصیل دادن گفتن در حدی مضمون اگر تلف شده باشه قبل از این که به اون بدرسه اگر تلف شده باشه ضامن هست. در اون جایی را که بعد اون روایت اشتباه باب 25 و 26 بود، اونجا بله اونجا داره که باب 26 باب ان الحد اذا مرض او اصاب او کسر و نحوش و بلغ المنهر حیان ایزه اون که چیز باشه و الا لازم بدل او امکان واجبه. اونجا در اون روایت داشت که حیوانی که بله تلف شده تفصیل داره در اون روایت که اگه مضمون در روایت بعدی که روایت ابی بصیر باشه داره که امکان مضمونن ول مضمون ماکان فی یمینن یعنی نظرن او تضاهن فعلیه فداو الانقال و ان لم یکن مضمونن فلیس علیه شی، در جایی که باشه یا در باب بله در باب 25 هر اذا حل که قبل الوصول لازم بدله او امکان واجبن و لم یلزم امکان تطوعن، تفصیل بین مضمون و غیر مضمون داده در حد تطوع اینجوری، ولی در حد غیر تطوعی اگر انجام نشده اینها در حد واجب که حد مضمون باشه اگر نرسیده خب باید حیوان دیگه یه قربانی بکنید. پس این در این بحث که بله این که اگر اصل قربان اصل احراق دم و ذبح یا نهر حیوان ممکن هست ولی اون قسم آخر ولی رسوندن به مصرفش ممکن نبود اختیارا، ممکن نبود لا به اختیار مکلف بل به غیر اختیار مکلف، آیا واجب انجام میشه یا انجام نمیشه، نتیجه بحث این شد که نه این تکلیف آخر هست، تکلیف آخر مشروط به وجود موضوع هست، اگر موضوع محقق باشه اون تکلیف ثابته و موضوع محقق نباشه اون تکلیف اصلی که احراق دمه اون سر جاش باقی. خب اینم مطلب اخیری که مربوط به بحث حد بود. بعد از این بحث حد واجب سوم از واجباتی که از واجبات در منا و واجب ششم از واجبات حج تمتع حلق یا تقصیره که شخص در روز دهم بعد از رمی و بعد از قربانی وظیفه حلق برای او قرار داده شده. از واجبات حج تمتع حلق و تقصیری است که بعد از اون میشه، بلکه نسبت به انواع دیگه حج که قران و افراد هم باشه این واجب در اونجا هم هست دیگه، در حقیقت از اعمال منا هست برای همه کسانی که منسک حج را انجام میدن، چه حج قران چه حج افراد چه حج تمتع. ولی به ملاحظه اینکه بحث به ترتیب در بحث در حج تمتع بود، به لحاظ حج تمتع میشه واجب ششم و واجب سوم از اعمال منا. خب در این قسمت هم که وجوب حلق یا تقصیر فعلا به صورت اجمالی یا حلق یا تقصیر جهاتی از بحث وجود داره که هم در عبارت مقدمه این بحث حلق اومده، بعدی از جهات به بعدی از جهات هم در ضمن مسائلی بعدن مطرح میشه. جهت اول از جهات بحث در این حلق و تفسیر اصل این که اینه که این از واجبات در و یکی از اعمال واجبه هست و جزء مناسک هست، بدون او این عمل تمام نمیشه. متقوم هست حج به این جزء مثل تقومش به قربانی یا تقومش به رم، اصل وجوبش. خب این دلیلی که در این قسمت برای اصل وجوب ذکر شده، بله، اولا این که گفته شده این که این از مواردی است که اتفاق هست بر این مسئله، بلکه نه فقط اتفاق، بله، نه فقط اتفاق خاصه و امامیه، بلکه از اموری است که بین عام و خاصه مشترک هست. منتها اصل این که اعمال منا در حج، عمل سوم در منا، بله، حلق و تقصیر باید انجام بشه. منتها در حج افراد قربانی که نداره حج عمل دوم میشه. اصل این مطلب بنابر این که حج تمتع مشروع باشه، عامه این را قبول دارن، علی تقدیر مشروعیت حج تمتع قبول دارن که متقوم به حلق یا تقصیر، حلق و تقصیر باید انجام بشه. خب این اصل دلیل که استدلال به اجماع شده. البته در تعبیری که در بعضی از کلمات شده، مثل عبارت مرحوم علامه در منتها، تعبیر اینی که علما اونا در این مسئله اجماع دارن، رویله علما اونا، و البته قول مقابل رو هم ذکر کردن که قول مرحوم شیخ طوسی در تبیان باشه که این رو به عنوان قول شاذ قرار داده، ولی تعبیر در غیر شیخ طوسی تعبیر به علما اونا، ولی داره این مسائل مورد اتفاق هست و در این قسمت جای اشکال نیست. هم به از آیه شریفه استفاده می کنن این وجوب حلق یا تقصیر، ولی تفسر هم اون رو از اون استفاده کردن، و هم روایات بله محلقین رؤوس کن و مقصرین، بله، در سوره فتح دیگه، مواجه در سوره فتح، بله بله به همون تعبیر این، بلکه بعد در روایات میاد که روایات، بعضی از روایاتی که در وجوب حق یا تقصیر وارد شده اشاره به همین آیه دارن که این آیه مورد این آیه حلق و تقصیر در حج هست، حلق و تقصیر در حج. روی حساب در یکی از ادله وجوب حلق یا تقصیر در حج تمتع خود این آیه شریفه میشه. علاوه بر این به روایات هم استدلال کردن، روایات بله مختلفی که دلالت بر این مسئله میکنه. در بیان اعمال منا در همون قسمت ذبح و اینها، روایاتی اونجا قبلا هم به مناسبت ذبح که مطرح شده بود، از اون روایات وجوب حلق هم استفاده میشه. اون روایات مثل ذبح که بله به توائفی از روایات میشود استدلال بشه، اینجا هم به توائفی از روایات استدلال بکنیم. بعضی از روایات بیانیه هست که در مقام بیان خصوصیات حج تمتع این امور رو که ذکر کرده، یکی از این امور همین حلق یا تقصیره. روایات دیگه‌ای که در بیان اعمال منا وارد شده، در اونها این مطلب اومده که رم باید اول بشه، بعد قربانی، بعد تفریح. یه روایاتی هم داریم در مقام که وارد شده در مقام بیان کیفی، در مقام بیان کیفیت خروج از احرام. کیفیت خروج از احرام، محرمات احرام با احرام بر شخص حرام میشه. چه وقتی شخص بله از احرام خارج میشه و آزاد میشه، روایاتی وارد شده در این که بین متمتع و قارن بله فرق گذاشتن. در قسمت متمتع اونجا داره که در متمتع بله در مفرد و قارن چون طواف و سعی را قبل انجام میدن، در روز یوم العید در اون روایات اومده که اینها همه محرمات بر اونها حلال میشه، همه محرمات بر اونها حلال میشه، حتی تیب بر اونها حلال میشه، ولی متمتع در روز عید همه محرمات بله حلال میشود به واسطه حلق. اذا حلقه در روز همه محرمات بر او حلال میشه، فقط تیب و نسا باقی میمونه که تیب با طواف و سعی بعد از این اعمال منا انجام میشه و نسا هم که با طواف و نسا. اون یک سری از روایاتی که به او استدلال میشه روایاتی است که در مقام بیان کیفیت خروج از احرام و تفصیل بین حج افراد و حج قران وارد شده. بله بله، اونایی که در مقام ترتیب وارد شده اینا. بله این در اینا بخشی از طواف بودن. یه روایاتی هم هست که در بله به خصوصی در این عنوان وارد شدن که در حلق یا تقصیر واجب هست و از همون اول مفاد اصلیش و مدلول مطابقی اینها خصوص حلق و تقصیره. اونجا در این روایات این قسمت آخر در ابواب حلق و تقصیر، باب یکی از ابواب حلق و تقصیر اونجا وارد شده. باب اول باب وجوب احد اعمال الحاج بعد از ذب به استحباب جمع بین اینها، که بعدم در اونجا در بعضی از اون روایات اشاره شده به اینکه در آیه شریفه اومده ثم یغضوا تفثه، مقصود از تفث همون حلق و اینها هست، به اون آیه استدلال شده برای اینجا.